شماره 911-8601 یکی از گلستان آقای یا خانم معقولی گفتن که من 30% امتیاز دادم. مجری به نکته خوبی اشاره کردن، کارشناس مواد غذایی غیر از کارفرما حقوق میگیرد و امنیت شغلی ندارن، پس نظارت کافی نیست. دوستان دیگر گزینه 4 انتخاب کردن، 913-96-16. سوال ما این بوده از شما که به نظر شما وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در حوزه ارتقای کیفیت بهداشتی محصولات غذایی برای حفظ سلامت جامعه چند درصد وظایف خود عمل میکنن؟ 1-10%، 2-30%، 3-50%، 4-50%، 3036-37 است. خب رسیدیم به بخش برنامه گلدوست. آفلاند رای گوره خری رو با هم بشنویم.
گل دوست. به نام خدای مهربان، سلام و درود بر شنوندگان و همراهان همیشگی و خوش‌ذوق برنامه مدیریت نوین. هموطنان عزیزم در هر کجای ایران که هستید و در این لحظه صدای من را از طریق گیرنده های رادیویی خودتون میشنوید، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. امیدوارم امروز رو خیلی خوب سپری کرده باشید و شب پاییزیتون بخیر باشه. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست در خدمتتونم. امشب هم طبق روال شب‌های گذشته میخوام یک گیاه خاص و زیبا مناسب برای محیط‌های خانگی و آپارتمانی بهتون معرفی کنم و روش نگهداریش رو براتون توضیح بدم. امشب تصمیم گرفتم گیاه آفلاندرای گوره خری رو بهتون معرفی بکنم و روش نگهداریش رو مفید و خلاصه براتون توضیح بدم. این گیاه از تیره آکانتسه ها هستش، بومی آمریکای مرکزی و جنوبی، و به دلیل زیبایی برگ ها و گل های خوشه‌ای که در انتهای شاخه هاش خود نمایی میکنه و در حقیقت برگ های تغییر شکل و رنگ یافته‌ای که داره، بسیار مورد توجه گل فروشان و دوستداران گل نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه قرار گرفته و بسیار پرفروش هستش. شکل ظاهری این گیاه رو اگر بخوام براتون توصیف کنم کمی سخته. برگ‌های آفلاندرا بیزی شکل، نوک‌تیز، متقابل روی ساقه‌هاش می‌روید و رشد می‌کند. روی برگ‌هاش رو خطوط موازی رنگی که با زمینه برگ‌ها رنگش متفاوته پوشونده. این گیاه گل هم میده، گل‌هایی به رنگ زرد و نارنجی، و هر بار که گل بده عمر گل روی بوته 45 الی 60 روز هستش و میتونم بگم جزو گیاهانی گلداری هستش که گلهاش بسیار بسیار با دوامه و میتونه زینت بخش محل زندگی یا محل کارتون باشه. روش نگهداری این گیاه هم به این صورت هست، باید در جایی نگهداری بکنید داخل منزل که نور به صورت غیر مستقیم به گیاه از پنجره تابیده بشه. در فصل تابستان از نور مستقیم خورشید دور نگه دارید که میتونه گل و برگ‌های گیاه رو دچار پلاسیدگی بکنه و به گیاه صدمه وارد بکنه. دمای ایدئال برای نگهداری در فصل‌های بهار و تابستون تا اواسط پاییز 18 تا 27 درجه دمای ایدئال و مناسبیه، اما در فصل خزان که گیاه میخواد خزان بکنه و ریشه احتیاج به استراحت داره، دمای ایدئال 15 الی 16 درجه خوبه. روش آبیاری باید با توجه به بررسی های سطح خاک باشه. بین دوتا آبیاری سعی بکنید که سطح خاک به عمق 4 سانتی متر خشک شده باشه. در فصل های بهار و تابستان بیشتر باید آبیاری بشه، هفته ای 2 بار کافیه. در فصل پاییز 5 روز 1 بار و در فصل زمستان هفته یک بار با آب بدون املاح ترجیحاً. درجه حرارت آب هم خیلی خنک نباشه که به گیاه شوک وارد بکنه. این گیاه رطوبت هم دوست داره، میتونید با استفاده از اسپره روی برگ‌هاش رو غبارپاشی بکنید. در فصل‌های بهار و تابستون سعی کنید هر روز این کار رو انجام بدید. در فصل پاییز 4 روز 1 بار و در فصل زمستان هفته 1 بار غبارپاشی برای این گیاه کافیه. از کودهای محلول در آب در فصل رشد هر 2 هفته 1 بار حتما استفاده بکنید تا گیاه خوب، سرحال و سرزنده‌ای داشته باشید. خاک مناسب برای این گیاه، برای بستر گیاه آفلاند را باید ترکیبی از خاک برگ، پیت و کمی ماسه باشه به نسبت مساوی. بستر خاک نباید خیلی سفت باشه. این گیاه رو معمولا دو سال یک بار باید گلدونش رو تعویض بکنید و یک سایز بزرگتر تعویض بکنید تا انتقال بدید، اما سالی دو بار حداقل باید سطح رویی خاک رو با خاک جدید و خاک مرغوب تعویض بکنید تا گیاهتون بتونه یک بستر بسیار مناسب برای رشد داشته باشه. در فصل بهار میتونید از گیاه قلمه بگیرید، درون آب بگذارید ریشه دار بشه و در یک گلدون دیگه با استفاده از خاک سبک بکارید و گیاهتون رو تکثیر بکنید. گیاه آفلاند را جزو گیاهان بسیار خاص هست و شکل ظاهری زیبایی داره. میتونید عکسش رو همین الان در فضای مجازی در صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین ببینید و مطمئنم کلی از زیباییش لذت میبرید و علاقه‌مند میشید که تهیه بکنید در منزل یا محل کارتون نگهداری بکنید. مواظب قلب مهربون خودتون، مواظب طبیعت باشید تا فردا شب و معرفی یک گیاه دیگه. همه شما گلدوستی ها رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب 21 و 36 همچنان با شما هستیم از رادیو اقتصاد با برنامه مدیریت نوین که شنونده ما هستید. بسیار سپاسگزاریم. یه بار دیگه عرض میکنم فضای مجازی ما مدیریت نوین هست. جستجو بفرمایید تا لحظات دیگه اسامی عزیزانی که به جمع ما پیوستند رو خدمتتون خواهم خوند و همینطور پیامک هایی که برای ما داره میرسه در ارتباط با سوالی که مطرح کردیم. و از سوی دیگر در فضای مجازی شما در بخش استوری میتونید مثل همین الان که آقای مرتاد میرزایی در مورد آفلاندرای گوره خریز توضیح دادن، میتونید عکسش رو همین الان برید ببینید و اونجا اطلاعات بیشتری کسب بکنید. اما رسیدیم به بخش وضع هوا با صحبت‌های جناب هامون مکفندی، کارشناس وضع هوا. آقای مکفندی سلام بر شما.
سلام ایفهم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. خوبید انشالله؟
ممنون، سلامت باشید.
سلامت باشید. آقا چه خبر؟ انگار همین چند دقیقه پیش بود با هم صحبت می‌کردیم، گفتیم فردا شب راجع به وضع هوا از شما باز می‌شنویم. چقدر زود می‌گذره زمان.
زمان زود می‌گذره.
خیلی خیلی. خب در خدمتیم، امشب چه خبره؟
بله در خدمتتون. فقط آقای فهیم صداتون مقدار
ضعیفه. چشم من بلندتر صحبت می‌کنم.
بله در خدمتتون.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به دلیل نفوذ جریانات خنک شمالی فردا در استان‌های ساحلی خزر کاهش نسبی دما و وزش باد و تا روز چهارشنبه در گیلان و مازندران بارش پراکنده پیش بینی میشه. بنابراین برداشت سویا در استان‌های مازندران و گلستان بعد از وقوع بارش‌ها انجام بشه و همچنین استحکام تیبارهای باغات کیوی استان گیلان در برابر باد بررسی و ترمیم بشه. از سه‌شنبه تا جمعه کاهش 6 تا 8 درجه دما در استان‌های واقع در شمال شرق رو خواهد داد، لذا تسریع در برداشت سیب و انار در منطقه شمالی استان خراسان رضوی و تسریع در برداشت و انبارداری سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز استان خراسان شمالی در برنامه کاری کشاورزان قرار بگیره. همچنین زنبورداران استان خراسان شمالی نسبت به تجمیع کلونی‌های زنبور عسل و تأمین خوراک زمستانه اقدام کنند. از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک پیش بینی میشه که لازم گلخانه‌داران نسبت به استحکام سازه‌های گلخانه اقدام کنند و عملیات محلول پاشی و سمپاشی باغات بعد از آرام شدن جو صورت بگیره. در بین مراکز استان‌ها سردترین شهرهای کرمان با دمای 0 درجه و بیرجند و شهر کرد به ترتیب با دمای منفی 1 و منفی 3 درجه خواهند بود. برای فردا دریای خزر نیز مواجه.
خیلی متشکرم، خیلی توصیه خوبی کردید، ممنون از شما جناب آقای مکفندی عزیز. با شما
خداحافظی.
خب این نکته رو بگم که دوستانی که به جمع ما پیوستن در فضای مجازی، مرتضی شهبازی، پارسا 1 2 3 4 5 6، سحر اسدزاده، قاسم زارعی، اچ میرزایی، میثم نجم دینی و ام ای اچ نقطه ای اس 69، اینا به جمع ما پیوستن. خب مزرعه پولساز رو با هم بشنویم در بازار کسب و کار. برمیگردیم در انتهای برنامه با شما خواهیم بود.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. با بخش دیگری از مزرعه پولساز در خدمت شما هستیم. آخرین باری که به یک فروشگاه ماهی‌های زینتی رفتید چه زمانی بوده؟ احساس آرامشی که با دیدن ماهی‌های رنگارنگ و صدای حباب‌های آب به شما دست می‌دهد، بسیار دلپذیر و آرامش بخش است. می‌دانستید شما هم می‌توانید چنین فروشگاهی در منزل داشته باشید؟ بله، می‌شود ماهی‌های زینتی را در جای کوچک پرورش داد و کسب درآمد کرد. برای این کار حتی در یک فضای 30 سانتی متر مربع هم می‌توانید آکواریوم‌های زیبای خود را داشته باشید. نگهداری از ماهی زینتی سخت اما بسیار شیرین است. شما می توانید با سرمایه‌ای در حدود 8 تا 10 میلیون 4 الی 5 آکواریوم تهیه کنید و ماهی پرورش دهید. ریسک نکنید. سعی کنید با ماهی‌های زیاد کار را آغاز نکنید. با کمی جستجو می توانید ماهی‌های مقاومی مثل ماهی اسکار، گوپی، گلدفیش یا ماهی طلایی و فایتر یا ماهی مهاجم کار را آغاز کنید. این ماهی ها در دمای 12 تا 25 درجه با پی‌اچ 6 الی 7 خوب رشد می کنند. شما با 4 تا 5 ساعت وقت در روز می توانید در عرض 6 ماه بازگشت سرمایه داشته باشید. این وقت برای تمیز کردن آکواریوم ها و تغذیه ماهی ها صرف خواهد شد. ضمن آنکه تفریح مناسبی در این ایام برای اعضای خانواده خواهند شد. مطمئن باشید با به دست آوردن تجربه و کمی مطالعه می توانید کار خود را گسترش داده و حتی ماهی های آب شور را نیز پرورش دهید. برای بازاریابی می توانید به محل های فروش آکواریوم در شهرتان بروید. همچنین در فضای مجازی نیز می توانید دوستداران ماهی زینتی را برای خرید ماهی هایتان ترغیب کنید.
خب خیلی ممنونم از شما دوستان شنونده که امشب هم همراه ما بودید با برنامه مدیریت نوین. خیلی ممنونم از کسانی که برای ما پیامک فرستادن، ممنونم از کسانی که در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو کردند و همراه ما شدند و ممنونم از همه از کارشناسان محترم برنامه که همیشه همراه ما هستن، توصیه‌های خیلی خوبی رو مطرح می‌کنن در ارتباط با موضوعات بخش کشاورزی. و از شما همین رو پرسیده بودیم که به نظر شما وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در حوزه ارتقای کیفیت بهداشتی محصولات غذایی برای حفظ سلامت جامعه چند درصد وظایف خودشون عمل میکنن؟ که خب با توجه به 10%، 30%، 50% و بالای 50% تو پاسخ ها متفاوت بود. بعضی عزیزان گزینه 2، بعضی گزینه 1. آقای حسین سنی از انجام اصلا گزینه 1 انتخاب کرده بودن، گزینه 2 رو شماره 935 2500 انتخاب کرده بودن. بعضی از عزیزان هم در ارتباط با مشکلات و گرونی ها مطرح کردن مسائلی رو که ما به هر حال سعی می‌کنیم. منم تو برنامه عرض کردم، گفتم اینقدر گرونی ها زیاد شده که مردم دیگه دنبال کیفیت خیلی نیستن، دنبال این هستن که چیزی ارزون گیرشون بیاد و بتونن شکمشون سیر کنن. امیدوارم که روزی برسه که ما به حفظ سلامت خودمون بیشتر توجه بکنیم با قیمت های مناسب. خب یه رفت و برگشت داشته باشیم. خب امشب این نتیجه بندی رسیدیم که بررسی تر ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ و تخم مرغ در حال انجام هست، از سال 98 شروع شده و نگران نباشید، حتما اونهایی که بسته بندیشون علامت گرید B A یا A پلاس یا ای مثبت رو داره خریداری بکنید. خیلی متفاوت قیمت نداره ولی از نظر بهداشتی خیالتون میتونه راحت باشه. موضوع برنامه ما فردا شب موانع مشکلات سامانه بازارگاه هست، سامانه که در اون قرار هست نهادها وارد بشه و از اونجا توزیع بشه برای در سطح کشور. راجع به این صحبت خواهد شد فردا شب، حتما همراه ما باشید. من تشکر میکنم از همکار خوبم تهیه کننده برنامه سعید فرابادی، صدا بردار خوبمون آقای آبیور، همکاران خوبم سرکار خانم تقوی، سرکار خانم چراغ علی و دیگر عزیزانی که همراه من بودند در این برنامه. منم فرشید فهیم با افتخار در خدمت شما بودم به عنوان گوینده این برنامه. فردا شب هم ما رو همراهی بفرمایید، مدیریت نوین رو فردا شب هم بشنوید. با همه شما تا برنامه فردا شب خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ایجاد یک نماد بورس رو مشخص،
نماد بورس، حروف اختصاری بورس.
ای که گفتی یعنی چه؟ ای که و گفتی یعنی چه؟
در بورس‌های جهان برای اینکه راحت‌تر بشه اسم هر شرکتی رو نام برد، یک نماد به اون اختصاص میدن که یک نماد از چند تا کاراکتر کوچیک و از چند تا حرف هم تشکیل شده. به نام چی؟ به نام نماد بورسی. تو بورس ایران هم همینطوره. شرکت‌ها در بورس یک تقسیم بندی کلی دارن و هر کدوم از اونها در یک گروهی با یک حرف خاصی شروع میشه. مثلا شرکت ملی مس ایران نمادش فملیه، یا پالایشگاه نفت بندرعباس با نماد شبندر در بازار بورس و تالارهای معاملاتی معرفی میشه. یه نکته فراموش نکنید، اگر میخواین با یک متخصص بازار بورس صحبت کنید، بهتر که اصطلاحات و زبان مشترک با اون رو بدونید. یعنی وقتی در مورد سهم شرکتی صحبت میکنی، میتونیم به جای اسم طولانی یا عنوان کامل شرکت مورد نظر از نماد بورسی اون استفاده کنیم. مثلا اگر میخواییم بپرسیم که قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران چقدره، با چه قیمتی خریدم یا قیمت خوبی خریدم، نمیایم بگیم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران، میایم میگیم مثلا سهام فملی چقدره، با این قیمتی که خریدم خوب خریدم یا نه. یه نکته مهم هم بهتون بگم که حروف اختصاری در اول هر نماد توی بورس نشون دهنده این هستش که اون چه صنعتیه. مثلا ف نشون دهنده گروه فلزات اساسیه. مثل چی؟ مثلا فولاد و هرمزگان مثلا جنوب. حرف واو نشون دهنده گروه بانکی و مؤسسات اعتباریه. حرف سه سه‌دندونه در ابتدای هر نماد نشون دهنده گروه چیه؟ گروه سیمان، آهک و گچ. حرف قین نماد گروه های محصولات غذاییه. حرف چه نماد های گروه محصولات کاغذی هن. حرف نون نماد گروه های مصنوعات هن. و حرف ز نماد گروه زراعت و خدمات وابسته. و یه حرف دیگه هم مونده که اونم حرف کافه که نماد گروه کانی های غیر فلزیه. این هم از واژه اقتصادی امروز ما.
جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام خدمت همه شما شنونده های خوب و عزیز رادیو اقتصاد. من علی بنه‌گزی هستم و با یه استنزاب کاسبی دیگه در کنارتون خواهم بود. موضوعی که امروز میخوام در ارتباط باش باهاتون صحبت بکنیم، رابطه خواب و کسب و کار و منفعت اقتصادیه. خب از قدیم گفتن که سحرخیز باش تا کامروا باشی و هر کی که سحرخیزتر باشه موفقیت اقتصادیش تضمین شده تره. حالا من امروز میخوام راجع به یه چیز دیگه در این ارتباط باهاتون حرف بزنم و اونم خواب ضروریه. یعنی اینکه ما چقدر بخوابیم و آیا بتونیم خواب ضروریمون رو تأمین بکنیم یا نه چه نسبتی میتونه با موفقیت اقتصادی ما داشته باشه. خب این قضیه از اوان کودکی و از همون عنفوان طفولیت شروع میشه، یعنی زمانی که بچه میخواد بره مدرسه از همون زمان ما حمله میکنیم به خواب این بچه. بچه مدرسه یا رو یه کوچولو از رادیو دور کنید که یه چیزایی میخوام بگم بین خودمون بزرگترا باشه، بچه بشنوه ممکنه یه سری سوء استفاده های ریزی به هر حال صورت بگیره دیگه، بچه ها رو دور کنید.
رادیو اقتصاد
اوج اف ام
عدیفن 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
دور شدن بگم ببینید این بچه ها خب گناه دارن، کل سهر باید برن مدرسه، چه خبره اینا خوابشون کامل نشده. بچه‌ای که خوابش کامل نشده باشه راندمان کافی نداره، درس رو نمیتونه خوب یاد بگیره، بزرگم که شد خب موفقیتش تحت تأثیر قرار میگیره و از نظر اقتصادی ممکنه که نتونه خیلی کسب و کار موفقی داشته باشه. یعنی من این طفل معصوما رو میبینم که یه چشم باز یه چشم بسته تو هپروت همینجور دارن میرن مدرسه، انگار که یه گروهان 144 نفره سرباز صف دارن تو دلم رخت میشورن. این بنده خداها هر روز صبح تو ذوقشون میخوره. خب آدم عاقل خودش با خودش میگه وقتی ساعت 6 صبح منو بیدار میکنن، نون و پنیر رو همچین میچپونن تو لپم، بعد اینجوری با هول و فشار منو از در میندازن بیرون که برم مدرسه، خب لابد یه چیز مهمی میخوان بگن. بعد میره اونجا بهش میگن که دوست عزیز میدونی پایتخت ونزوئلا کجاست؟ میگه نه. میگن کاراکاس. بعد با نگرانی میگه میخوان عوضش کنن؟ اونا بهش میگن نه. میگه میخوان بکوبنش؟ میگن نه. میگه خب پس چی؟ میگن همین جوری خواستیم بپرسیم. میگه خب خودتون که میدونستین که، من اصلا نگفتم، خودتون بلد بودین منو بیدار کردین آوردین اینجا چیزی که خودتون میدونستین و ازم بپرسین. بعد اونا هر هر همینجوری میخندن، اینم اینجوری نگاهشون میکنه. بعد این بچه همینجوری از ضربه ای که خورده گیج و منگ تلو تلو میخوره تا فردا صبح. فردا صبح هنوز از گیجی ضربه روز قبل در نیامده، دوباره 6 صبح ساعت زنگ میزنه اون تقویم تاریخ، دنگ 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 دنگ، 100 سال پیش در چنین روزی، اون شروع میکنه به خوندن. بعد لقمه نون پنیر دوباره کنج لب، کیف رو کول، هول تو کوچه، برو مدرسه. بعد این با خودش میگه که امروز دیگه حتما یه کار واجبی بام دارن، وگرنه بعد از اتفاق دیروز اینا منو بیدار نمیکردن اینجوری بفرستن مدرسه. بله حتما یه چیزی هست، میخواد خودشو راضی کنه، حتما یه چیزی هستش که اینا دارن منو اینجوری میفرستن بیرون دیگه. بعد میره اونجا، میان ازش میپرسن که بزرگوار مساحت پاکستان چقدره اون وقت؟ میگه میخواین بخرینش؟ میگن نه. میگه میخواین بفروشینش؟ میگن نه. میگه میخواین رهن و اجاره بدید؟ میگن نه. میگه رهن کامل؟ میگن نه. میگه خب برای چی پس منو کشوندین اینجا؟ باز دوباره اینا بهش میخندن، فکر میکنن این داره بامزدگی میکنه، در حالی که اون داره بامزدگی نمیکنه، اون داره اعتراض میکنه، ولی با زبون خودش به نظر ما بامزه میاد.
بخواب دنیا، کسی با من دیگه کاری نداره، دل بی کس من یاری نداره، دل من میل دلداری نداره نداره.
یعنی این بچه 12 سال همینطوری تو بهت روزاشو یکی پس از دیگری طی میکنه بدون اینکه تونسته باشه یه خواب دلسیر و راحت داشته باشه. خب این بدن، این مغز، این بچه وقتی که روزی 8 ساعت خواب نداشته باشه آسیب میبینه و فردا قطعا نمیتونه مغز مناسبی برای کار اقتصادی باشه، نه برای خودش نه برای جامعش، لطمه میخوره دیگه، این آسیب میبینه. بعد فردا افت میکنه، میگن چرا افت کردی؟ میگه ببخشید. الان شما خودتون دور و برتون رو نگاه کنین، این قیافه ها رو ببین، اکثرا اینا انگار گرز خوردن، گیجن. بعد این همش هم مال همون دوره مدرسه است، بچه فرصت نداشته از گیجی در بیاد، امروز میرفته یه ضربه میخورده، شب 8 ساعت خوابشو نمیتونسته کامل کنه، فردا صبح هنوز ضربه قبلی به جا بوده، یه ضربه دیگه، همینجور ضربه پشت ضربه 12 سال. نتیجهش میشه این که اینا الان ببین چهره ها همه گیجه، دلیلش اینه. حالا ما آدم ها عذرمون باز موجهه، یه قانونی هست، یه چیزی هست، ناچاریم دیگه. به هر حال ممکنه خوابمون کامل نشه، ناچار باشیم ولی بریم سر کار. ولی من موندم، من توی یه چیز موندم، اونم اینه که بقیه موجودات چی؟ آخه چرا؟ ببینید چند وقت پیش ما رفته بودیم گردش تو روستا، جاتون خالی همونجا خوابیدیم، صبح کله سحر به زور بیدارمون کردن که باید بریم تو باغ املت آتیشی بخوریم. حالا من نمیدونم چه عجله‌ای بود، آتیش میخواست در بره، تخم مرغا کار داشتن میخواستن در برن، گوجه میخواست گرون بشه، آخه منطق دارین شما؟ خلاصه بیدار شدیم که بریم به سمت جایی که بعد املت رو تهیه میکردیم، دیدیم کله سحر ساعت 6 صبح گاو و گوسفند و بز و سایر احشام کنار خیابون وایسادن دارن همدیگر رو نگاه میکنن، یه جوری اینگاه تاکسی مثلا میخوام بگیرن، همه هم لب خیابون وایساده بودن. بله همه اینا سر صف کنار خیابون وایساده بودن. یعنی من هر چی به این مغز خودم فشار آوردم نتونستم بفهمم که یه گاو خالدار چاق چرا باید ساعت 6 صبح کنار خیابون وایساده باشه. 6 صبح کنار خیابون یعنی که این 5 صبح پا شده که تا آماده شده و زده بیرون و رسیده اونجا شده ساعت 6. بزا چطور؟ بزا هم همینجوری. گوسفندا چی میخوان؟ من نمیدونم. آخه شما چتونه؟ میخواین برین سر کار، تأخیر میخورین. حالا اون خروسه رو میگیم مریضه، بیماره، اون باید صبح بلند شه همه رو بیدار کنه. اصلا خروسا چون عیالوارن و یکی 10-18 تا بچه دارن، شبا از غصه و فکر و خیال اینا خوابشون نمیبره. عذرشون باز موجهه، اینکه 8 ساعت خوابشون تکمیل نمیشه، بله رو چشم قبوله آقای خروس، من عذرخواهی میکنم، شما حق داری. اما بقیه حیوانا چی؟ آقای بز شما چه کار مهمی دارید که نمیشد ساعت 10 صبح انجامش داد؟ تو حیوانا یکیشون که میفهمه و حالیشه همین سگ گله است که اونم پاسوز این بزا و گوسفندا میشه، بیچاره 5 صبح باید بلند شه بزنه به جاده.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استانزا کاسبی.
به هر حال اینا نظرات ذهن من بود، ممکنه درست باشه ممکنه درست هم نباشه، به هر حال نظر هر کسی حداقل برای یه نفر که اونم خودشه قابل احترام، نظر منم برای خودم قابل احترامه. امیدوارم که برنامه امروز رو شنیده باشید و حالا درست و غلطش رو دیگه خودتون برداشت کنید، ولی این دیگه نظر من نیست، نظر همه دانشمنداست. چه میخواید 4 صبح بلند شید برید سر کار، چه میخواید 10 صبح بلند شید برید سر کار، سعی کنید روزی 8 ساعت خوابتون رو کامل داشته باشید، چون توی کارایی و راندمان و توان مغزیتون خیلی موثره که اونم باعث میشه کسب و کارتون رونق بگیره یا توی تحصیلتون موفق باشید و نهایتاً توی زندگی و اقتصاد خودتون و جامعتون نقش مهمی رو داره. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار، خدا نگهدار.
سلام فرشته کوچولوی من، میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم، همه ی وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی، آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی، نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به پایان بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد رسیدیم. همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان رو قدر میدونیم. امیدواریم همیشه سلامت و تندرست باشید و اوقات به کامتون باشه. خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.